به نام خدا، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 یا فارکس 2211. خیلی خوشحالم که یک جلسه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم و امروز با یاری خداوند جلسه 32 از سلسله جلسات تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان هستم و این دوره رو آغاز می‌کنیم. فکر می‌کنم که تا اینجای کار ما تا یک حدی به یک دید کلی از این کتاب رسیدیم، حالا در رابطه با بحث ریسک پذیری، ریسک گریزی، بحث روانشناسی و اینکه مثلا چگونه سیستم عصبی خود مختار ما چگونه کار میکنه. حالا من اومدم مباحث رو با دوره آقای جو دیسپنزا هم یکم مخلوط کردم و فکر میکنم که مطالبی که تا اینجا گفته شد تقریبا جامع بوده و انشالله در ادامه کلام و صفحه 128 هستیم و چیزی هم تو پایان کتاب نمونده، کلا کتاب 200 صفحه است و فکر میکنم حالا تا جلسات آینده این کتاب به اتمام برسه. امیدوارم که یک دوره متفاوتی باشه نسبت به دوره‌های دیگه، چون این کتاب رو خیلی ها خوندند ولی خب به صورت تفسیری نبوده، یعنی صرفاً حالا خیلی نکته‌های جزئی بوده، بیشتر حالت کتاب صوتی بوده. یعنی ما سعی کردیم که این دوره رو به صورت شرح، تفسیر و حتی تجربیات خودمون رو حالا چه از بازار و چه از حالا سایر وجوه زندگی در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. امروز ما تصمیم گرفتیم که یک پیج اینستاگرام را بندازیم برای کانال روانشناسی معامله گری خودمون و فکر میکنم که نیازمند بود که ما حتما در اینستاگرام فعال باشیم و حالا یک نظرسنجی هم گذاشتیم برای دوستان که ببینیم حالا چند درصد موافقن و چند درصد حالا مخالف جلسه تصویری هستن، چون خب خیلی ها با جلسات صوتی به صورت حالا درس گفتار در واقع راحت تر هستن تا اینکه به صورت تصویری بخوان حالا دوره رو ببینن. حالا به هر حال نظر دوستان برای ما خیلی مهمه، ما سعی می‌کنیم که طبق نظر دوستان جلو بریم. پس خواهش می‌کنم که حتما تو نظرسنجی در کانال در واقع گذاشته شد حتما شرکت کنید تا بتونیم به یک جمع‌بندی کلی برسیم و ممنون میشم که حتما پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید. حالا من آدرس رو یک بار در همینجا میگم، آدرس سعی به همین آدرس تلگرام ولی یکم تفاوت داره، forex.2211. حتما در اینستاگرام سرچ بفرمایید forex.2211 و کانال ما رو فالو کنید و اگه از درس گفتارهای ما استفاده میکنید حتما فایل های ما رو به دوستان خودتون و در گروه های مختلف فایل ها رو ارسال کنید. خب من سخن رو به درازا نمیبرم و وارد متن کتاب میشم. ما رسیدیم صفحه 128، یکم متن کتاب رو بخونیم ببینیم که مارک داگلاس چی میگه. در ادامه می گفت همون طوری که قبلا گفتم ذهن طوری طراحی شده که به ما کمک کند تا از درد اجتناب کنیم. برای مثال اگر شیئی به سمت سر شما بیاید، عکس العمل شما در مقابل این است که به طور غریزی سر خود را از مسیر آن منحرف کنید. جا خالی دادن نیاز به یک فرایند تصمیم گیری ندارد. به عبارت دیگر اگر شما شی را ببینید و زمان لازم را برای بررسی راه های مختلف داشته باشید، ممکن است تصمیم بگیرید که آن را با دست بگیرید یا جای خالی بدهید. اینها مثال هایی هستن از اینکه ما چگونه خود را در برابر صدمات فیزیکی محافظت می کنیم. شیوه محافظت ما در مقابل صدمات روحی و روانی نیز به همین صورت است، با این تفاوت که این دفعه ما خود را در برابر اطلاعات محافظت می کنیم. برای مثال وقتی توقعی را از رفتار بازار داریم و بازار به نحو دیگری عمل می کند، مکانیزم اجتناب از درد سعی دارد این تفاوت را جبران کند. مانند آنچه در مورد درد فیزیکی اتفاق می افتد، این مکانیزم در دو سطح هوشیار و نیمه هوشیار عمل می کند. برای محافظت شدن در مقابل اطلاعات دردآور در سطح هوشیارانه توجیه می کنیم، دلیل تراشی می کنیم، عذر و بهانه می آوریم، با امید به اینکه اطلاعاتی جمع آوری کنیم که از اهمیت اطلاعاتی در تضاد با توقعات ما هستند کم کنیم. من اینجا یک نکته بگم بچه‌ها. اینجا تو حالا خط قبلش گفتش که در دو سطح هوشیار و نیمه هوشیار، دقیقا منظورش ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، حالا اونجا با ادبیات دیگه ای ترجمه شده. این که مثلا یک سگی ناگهان دنبال شما میکنه به طور ناخودآگاه، حالا خیلی اینجوریان، حالا شاید یه عده بدونن قلق سگ رو، این که مثلا حالا گفته میشه وقتی که سگی به سمت شما حمله کرد اگه بتونی اون لحظه به صورت نیمخیز بشینی و دستت رو جوری بگیری که انگار میخوای به سمت چیزی پرتاب کنی، اون سگ، حالا اغلب سگا، نمیخوام بگم همه سگا، اغلب سگا معمولا از این حرکت میترسن و فرار میکنن. ولی خب ممکنه یک سگی باشه که هار باشه، وحشی باشه، اون دیگه جزء همون واریانس و حالا انحراف معیار مسئله است. ولی در حالت کلی اتفاقی که میفته اون فرار میکنیم. یعنی اگه ما یک حمله ناگهانی به سمت ما اتفاق بیفته، چون بدن میخواد از خودش محافظت کنه، بدن میخواد از مغز، از ذهن محافظت کنه. اینو ما بارها تو جلسات گفتیم و اینو همه میگن، همه روانشناسا میگن. و وقتی که این اتفاق میفته ما به صورت ناخودآگاه حرکاتی میکنیم که غریزی، اصلا رو فکر نیست. اینکه جا خالی میدی، اینکه یک شیء به سمت تو میاد، این کاملا غیر ارادی، اصلا دست تو نیست. حالا میخواد از اینجا کم کم میخواد یک اشاره کنه و یک پلی بزنه به سمت حالا رفتارهای ما در مارکت. در بعضی مواقع هم عصبانی شده و به خود دروغ میگوییم. در این حالت ذهن ما را نسبت به راه‌های موجود دیگر کور می‌کند، راه‌هایی که اگر شرایط به گونه دیگری بود حتما متوجه آنها می‌شدیم. اما اکنون که اطلاعات با توقعات ما در تضاد هستند، مکانیزم اجتناب از درد باعث می‌شود از نظر ما ناپدید شوند. برای روشن شدن این پدیده بهترین مثال همان است که قبلا برای شما گفتم، ما در یک معامله هستیم و بازار مخالف ماست. در حقیقت بازار روندی را در خلاف جهتی که توقع داریم آغاز کرده است. معمولا برای تشخیص الگوی مخالف بازار مشکل نداریم، ولی از آنجایی که این مسئله را میدانیم سعی میکنیم از آن اجتناب کنیم. در نتیجه الگو اهمیت خود را از دست میدهد. خیلی خیلی جالبه اینجا. یه اونجا که تو ضرر میری تو همه چی رو فراموش میکنی، الگو و نمیدونم مدیر سرمایه و اصلا کلا. یعنی اینو میخوام بهتون بگم، وقتی که ما به صورت غیر ارادی، من دیدم، حالا نشه گفت غیر ارادی، ولی چیزی که رفتار غلطی که اکثر معامله‌گرها دارن وقتی که ضررهای زیادی میکنن، اینا بعد میان هی پله پله حجم اضافه میکنن، حالا در خلاف جهتی که داره مارکت حرکت میکنه. این دقیقا برای اینه که اون لحظه بتونه از ضرر خارج شه دیگه. یعنی ذهن داره اونجا یک عمل غریزی رو به تو القا میکنه، ولی صرفا یک عمل غریزی نمیتونه خوب و درست باشه، نمیتونه بهترین گزینه باشه. اینکه سگی دنبال تو کنه و تو بدویی، یه گرگی دنبال تو کنه و تو بدویی، این یکی از اون راه هاست، ابتدایی ترین راه ممکنه و بهترین راه نیست. شاید بهترین راه این باشه که تو دوروبرت مثلا بتونی یک وسیلهی پیدا کنی تا بتونی خود دفاع کنی. شاید راه های دیگه وجود داشته باشه. مارکت هم همینه. من میخوام بگم با مدیریت سرمایه هستش که ما میتونیم حسابمون رو نجات بدیم. و وقتی که ما مدیر سرمایه فراموش میکنیم، روانشناسی فراموش میکنیم و مثل اکثر تریدرهای زیانده عمل میکنیم، خب قطعا نتیجه ما هم مثل آنها خواهد بود. نمیتونیم رفتاری رو مثل دیگران داشته باشیم و انتظار نتیجه غیر از اون نتیجه که اونا میگیرن داشته باشیم و این واقعا یک چیزی است که ما باید خیلی خودمون کار کنیم. معمولا برای تشخیص الگوی مخالف بازار مشکل نداریم، ولی از آنجایی که این مسئله را میدانیم سعی میکنیم که از آن اجتناب کنیم. در نتیجه الگو اهمیت خود را از دست میدهد و نامرئی میشود. آگاهی ما در اینجا مانع از دریافت کامل اطلاعات شده است. همون بحث فیلترینگی که من گفتم، ذهن فیلتر میکنه در مواقع اضطراری، در مواقع بحرانی ذهن فیلتر میکنه، حالا تحت عنوان RAS. در واقع برای اجتناب از درد توجه و تمرکز خود را بر روی اطلاعاتی گذاشتیم که ما را از درد دور نگاه دارد. در این اثنا اطلاعاتی را که ماهیت روند را مشخص می‌کرد از دید ما پنهان ماند. در واقع روند ناپدید نمی‌شود، ولی توانایی ما برای دیدن آن از بین می‌رود. روند نامری باقی می‌ماند تا زمانی که جهت بازار معکوس شده و به دلخواه ما می‌شود. یا اینکه از معامله خارج میشویم، زیرا از دست دادن مقدار زیادی پول غیر قابل تحمل است. در اینجاست که تمام اطلاعات آشکار میشوند و ما میتوانیم آنها را دریابیم، چرا که دیگر چیزی برای اجتناب وجود ندارد. از آنجایی که عملکرد طبیعی ذهن ما، ذهن به این شکل است، همه ما درگیر فرایند اجتناب از درد میشویم. بارها اتفاق افتاده است که خود را از اطلاعاتی که ممکن است ما را دچار ضربه های عاطفی و جراحات روحی عمیق بکند محافظت کردیم. در این گونه موارد مکانیزم طبیعی خدمت خوبی به ما می کند. اما در اغلب موارد مکانیزم اجتناب از درد وقتی ما را محافظت می کند که تضادی بین توقعات ما و پاسخهای محیط وجود داشته باشد. اینجاست که مکانیزم اجتناب از درد به ما به خصوص به عنوان یک معامله‌گر لطمه وارد می کند. برای درک این مفهوم از خودتان بپرسید چه چیز در مورد اطلاعات بازار واقعا تهدید کننده است. آیا دلیل تهدیدآمیز بودن بازار این است که خصوصیات آن ذاتاً دارای انرژی منفی هستند؟ ممکن است اینگونه به نظر برسد، ولی در واقع آنچه بازار به ما می‌دهد فقط یک سری حرکت‌های بالا و پایین یا مستطیل‌های بالا و پایین است. این حرکت‌های بالا و پایین الگوهایی را به وجود می‌آورند که لبه را تعیین می‌کنند. همون بحث نقطه تریگر یا اج هستش. حال آیا واقعاً این حرکت‌ها و الگوها انرژی منفی دارند؟ باز هم ممکن است اینگونه به نظر برسد، ولی از نقطه نظر بازار همه این اطلاعات خونسا هستند. هر حرکت بالا یا پایین یا هر الگویی که صرفاً اطلاعاتی هستند که موقعیت بازار را به ما نشان می‌دهند. اگر این اطلاعات دارای انرژی منفی هستند، پس هر کسی که به آنها نزدیک می‌شود، باید احساس درد کند. برای مثال وقتی یک جسم سخت به سر من یا شما یا هر شخص دیگری که دارای سیستم عصبی سالمی است برخورد کند، احساس درد به وجود می‌آورد. ما تجربه یکسانی داریم، زیرا بدن همه انسان ها اساسا دارای ساختار یکسانی است. درد یک پاسخ فیزیولوژیکی به تأثیر یک جسم ملموس است. اطلاعات در شکل سخنان و رفتارها توسط محیط و به شکل حرکت‌های بالا و پایین توسط بازار نشان داده می‌شوند که می‌توانند مانند برخورد جسم سخت به همان اندازه دردناک باشند. اما تفاوت مهمی بین اطلاعات و اشیا وجود دارد. اطلاعات از اتم‌ها و مولکول‌ها تشکیل نشدند. دوستان اینجا خیلی توجه کنید. دقیقاً اینجا مارک داگلاس داره وارد اون مفاهیم بسیار بسیار عمیق انرژی، اتم و مولکولی که در کتاب معامله‌گر منظم گفته و من خیلی دوست دارم که یک دوره حداقل برگزار کنم، چون اون کتاب واقعاً کتاب فوق‌العاده است. و یکم حجمش از این بیشتره و من فکر میکنم نیازه که ما حتما اون دوره رو هم برگزار کنیم، اون کتاب حتما خونده بشه. اگه میتونید خودتون بخونید، حالا انشالله اگه من وقتی داشته باشم حتما یک دوره هم برای کتاب معامله‌گر منظم مارک تولوس در همین کانال، این کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 برگزار خواهم کرد، و یا در پیج اینستاگراممون یا forex.2211 در اونجا هم انشالله اگه بشه به صورت تصویری حتما این دوره رو برگزار میکنم. حالا من اینجا رو قشنگ عمیق میخونیم و تمرکز کنید روی این قسمت که فکر میکنم که اینجا واقعا خیلی مسئله مهمی هستش. حالا اگر شخص مورد نظر یکم اینجا صفحات من اشتباه کردم. ما تجربه یکسانی داریم، زیرا بدن همه انسان ها اساسا دارای ساختار یکسانی است. درد یک پاسخ فیزیولوژیکی به تأثیر یک جسم ملموس است. اطلاعات در شکل سخنان و رفتارها توسط محیط و به شکل حرکت‌های بالا و پایین توسط بازار نشان داده می‌شوند که دقیقاً مثل همون جسم سخته. اما تفاوت مهمی که بین اطلاعات و اشیا وجود دارد، اطلاعات از اتم‌ها و مولکول‌ها تشکیل نشده‌اند. برای تجربه تأثیر اطلاعات چه مثبت و چه منفی به تفسیر نیاز داریم و تفسیری که داریم تابع ساختار ذهنی منحصر به فرد ماست. میخواد بگم اون اطلاعاتی که ما داریم الان، مثلا شما تو ذهنتون یه فکری دارید، درسته؟ این فکر قطعا از جنس انرژی و اطلاعاته. این فکر که دارای خود صرفا خود فکر که دارای اتم و مولکول که نیست، جهان مادی دارای اتم و مولکول هستش. پس اینجا باید یک تفکیک قائلشیم بین اطلاعاتی که در ذهن ماست و حالا اجسامی که در بیرون وجود داره. برای تجربه تأثیر اطلاعات چه مثبت و چه منفی به تفسیر نیاز داریم و تفسیری داریم تابع ساختار ذهنی منحصر به فرد ماست. ساختار ذهنی هر فردی به دو دلیل اصلی منحصر به فرد است. حالا اینجا قشنگ میاد این مسئله رو بازش میکنه. اول، همه ما با رفتارهای ژنتیکی و ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی زاده شدیم که باعث میشود نیازهای ما از یکدیگر متفاوت باشد. حال اینکه محیط چقدر مثبت یا منفی و چه درجه‌ای به این نیازها پاسخ بدهد، تجربیات منحصر به فردی را برای هر شخص ایجاد می‌کند. دوم اینکه هر کسی در معرض نیروهای محیطی متفاوتی قرار دارد. بعضی از این نیروها از یک فرد تا دیگری متفاوت است و هیچ کدام یکسان نیست. حال اگر شما تمام ترکیبات ژنتیکی ممکن را که می‌توانستیم با آنها زاده شویم به همراه موقعیت‌های متنوعی که هر کسی در زندگی با آن روبروست در نظر بگیرید، به راحتی می توان پی برد که چرا هیچ ساختار ذهنی مشترکی بین افراد بشر وجود ندارد.
برخلاف اینکه بدن همه انسان‌ها ساختار مولکولی یکسانی دارد که موجب تجربه درد فیزیکی می‌شود یا تجربه درد فیزیکی مشترک. هیچ قالب ذهنی همگانی ولی وجود ندارد که به ما اطمینان دهد که تأثیرات مثبت و منفی را یکسان تجربه می‌کنیم. برای مثال ممکن است کسی به شما ناسزا بگوید تا احساساتتان را جریحه‌دار کند. این اطلاعات که از دیدگاه محیط منفی هستند، آیا باعث می‌شوند که تحت تأثیر منفی قرار بگیرید؟ نه لزوماً. شما باید قادر باشید که این سخنان را به همان اندازه‌ای که منفی هستند تجربه کنید. حال اگر شخص مورد نظر با زبانی که نمی‌فهمید، مثلا به زبان چینی، به شما ناسزا یا فحش بدهد یا از لغاتی استفاده کند که معنی آن را نمیدانید، آیا باز هم همان احساس منفی را دارید؟ البته که خیر. تا زمانی که شما دارای یک ساختار ذهنی بشوید که کلمات تو این آمیز را بتوانید بفهمید و تعبیر کنید، حتی در آن موقع هم نمیتوانیم بگوییم شما همانقدر ناراحت میشوید که فرد ناسزا گوینده قصد آن را داشته است. شما می توانید ساختار ذهنی خود را به شیوهی تغییر دهید که درد را بفهمید، ولی به جای ناراحت شدن خوشحال بشوید. افراد زیادی هستند که ناسزا گفتن و ناسزا شنیدن حس خوبی پیدا می کنند و این کار را برای آنها نوعی سرگرمی است. بعضی از مردم هستند که با رفتارهای خود به محیط انرژی مثبت می دهند. تمام رفتارهای آنها حاکی از ابراز دوستی و محبت است. ولی آیا تمام افراد قادر به درک این احساسات هستند؟ افرادی که دارای خودباوری و عزت نفس هستند، آن را به عنوان یک عشق و دوستی واقعی دریافت می کنند. ولی کسانی که تجربه شکست در روابط را داشتند، نمی توانند از آن بهره‌ای ببرند. حتی عده‌ای نیز آن را طوری تفسیر می کنند که گویا قرار است از آنها سوء استفاده شود. مطمئنم که لازم نیست که مثال‌های متعددی بیاورم که شخصی با یک برخورد منظور خاصی داشته و ما آن را به صورت دیگری برداشت کرده‌ایم. مسئله‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که هر کسی تعاریف و تفاسیر خاص از اطلاعاتی که با آنها مواجه می‌شود را دارد که منحصر به فرد خود اوست. هیچ استانداردی برای نحوه تجربه اطلاعاتی که محیط به ما می‌دهد وجود ندارد، زیرا هیچ استانداردی برای ساختار ذهنی وجود ندارد که اطلاعات بر اساس آن تعبیر شوند. موردی که در نظر بگیرید که بازار اطلاعاتی را در اختیار ما به عنوان یک معامله‌گر قرار می‌دهد، به عبارتی بازار به نوعی با ما در ارتباط است. اگر با این فرض شروع کنیم که بازار به طور زادی اطلاعات منفی تولید نمی‌کند، آنگاه می‌توانیم از خود بپرسیم که چه چیز موجب می‌شود که این اطلاعات جنبه منفی به خود بگیرند. به عبارت دیگر، تحلیل تجربه درد از کجا ناشی می‌شود؟ اگر از بازار نیست، پس از شیوه تعریف ما از اطلاعات و نحوه تفسیر آنها ناشی می‌شود. تعریف و تفسیر اطلاعات تابع از آنچه فرض کرده‌ایم می‌دانیم و آنچه اعتقاد داریم درست است می‌باشد. اگر آنچه می‌دانیم و اعتقاد داریم درست باشد و جز این فرض دیگری نداشته باشیم، در نتیجه آینده خود را به همین صورت فرض می‌کنیم و هر گونه دادی از محیط را که برخلاف تصور ما از آینده باشد به طور خودکار تهدیدآمیز تلقی می‌کنیم. هر گونه اطلاعاتی که پتانسیل تهدیدآمیز بودن را داشته باشد، پتانسیل مسدود شدن، کج‌فهمی یا از اهمیت افتادن را توسط سیستم اشناب از درد دارد. اینجا خیلی نکته مهمی وجود داره. در واقع اینجا میگه وقتی که ما ذهن ما احساس کنه که یک اطلاعات تهدیدآمیزه، یا بخوام خیلی صریح‌تر بگم، اگر شما چند بار کال مارجین شده باشید، یا البته باید بگیم استاپ اوت، حالا اصطلاحی که بین ما ایرانی ها رواج پیدا کرده، مارجین کال یا کال مارجین، اصطلاحا کال مارجین شده باشید، اتفاقی که میفته ذهن شما بازار رو به صورت ناخودآگاه میره تو ناخودآگاه خود به خود، چون درد زیادیه از دست دادن پول، درد داره. به خاطر همین میگن با پولی کار کنید یا حداقل مدیریت سرمایه رو اجرا کنید که با خوردن استاپ بالا پایین نشید. همونجوری که حساب بالا پایین میشه، شما هم بالا پایین نشید. این خیلی مهمه، چون یه بحثی بین دوستان همیشه هست، میگن مثلا از این مارکت ماهی چند درصد میشه سود گرفت، هفته‌ای چند درصد، نمیدونم سالی، روزی. خب در جواب باید گفت دوست عزیز، منظور شما از درصد مثلا ماهانه روی چه اکانتی با چه بالانسی هستش؟ روی اکانت 100 دلاری یا 100 هزار دلاری خیلی فرق میکنه. شاید ظاهرا از نظر ریاضی بتونی با ماشین حساب سود مرکب و این داستانا رو پیاده کنی، اما اتفاقی که میفته اینه که از نظر روانی فرق میکنه با ریاضی. عالم ریاضیات خب روی برگه و کاغذ اوکی، اما وقتی روان ما نمیتونه تحمل کنه اکانت های بزرگ رو، میخوام بگم خیلی فرق میکنه فضای ذهنی در این دو اکانت. بازار هم همین گونه است. وقتی کسی ضررهای پی در پی میکنه به خاطر اشتباهات خودش، اتفاقی که میفته اینه که ذهن و ضمیر ناخودآگاه اون اطلاعات رو تهدیدآمیز میدونه. و وقتی اون اطلاعات تهدیدآمیز باشه، شما خواه ناخواه این چیزا رو تو بازار دیگه نمیبینید. الگوها رو نمیبینید. اگه به الگو ترید میکنید البته. خیلی چیزا رو نمیبینید و محافظه کار میشید. خب ادامه میدیم. میگه این مشخصی اصلی عملکرد ذهنی میباشد که میتواند به ما بدخدمتی کند. واژه جالبی، بدخدمتی. به عنوان یک معامله‌گر نباید اجازه دهیم که تحت تاثیر این مکانیزم وارد معامله شویم یا از آن خارج شویم، یا فقط به دلیل اینکه مسائل مطابق میل ما پیش نرفتند معامله را نیمه کار رها کنیم. برای مثال وقتی در حال مشاهده بازار هستید و هیچ قصدی هم برای انجام معامله ندارید، آیا باز همین حرکت‌های بالا و پایین در شما ایجاد احساس خشم، ناامیدی و سردرگمی می‌کند؟ مسلماً نه، زیرا چیزی در مخاطره ندارید. شما فقط در حال مشاهده اطلاعاتی هستید که وضعیت بازار را مشخص می‌کند. آیا وقتی که در حال مشاهده حرکت‌های بالا و پایین هستید، الگوهایی را که فرا گرفتید را تشخیص نمی‌دهید؟ البته که تشخیص میدهید. دلیل همانی است که گفتم، چیزی در مخاطره نیست. چیزی در مخاطره نیست زیرا توقعی هم وجود ندارد. شما نتیجه ای را که برای این حرکت ها پیش بینی نکردید، در نتیجه چیزی برای درست و غلط بودن وجود ندارد و بنابراین اطلاعات حالت تهدیدآمیز یا منفی بودن به خود نمیگیرد. یعنی خنثاست. وقتی توقعی وجود نداشته باشد، شما مرزی را برای رفتار بازار قائل نیستید. بدون مرزهای ذهنی خود را در دسترس قرار می دهید تا آنچه را در مورد حرکت بازار آموخته اید دریافت کنید. مکانیزم اجتناب از درد نیازی ندارد که برای محافظت از شما چیزی را تحریف کند، از چیزی اجتناب کند یا چیزی را محو کند. من در کارگاه خود همیشه از شرکت کنندگان می خواهم که این پارادوکس معامله‌گری را برای خود حل کنند. چگونه می توان در حین معامله قاطع و در عین حال انحراف پذیر بود؟ پاسخ اینجاست. باید در مورد قوانین خود قاطع و در مورد توقعات خود منعطف باشید. دوستان اینجا واقعا این جمله خیلی فوق‌العاده است. اینو باید یک جا بنویسید، بکوبید سر در اون کامپیوتر، لپتاپ یا دیوار اتاقتون. باید در مورد قوانین خود قاطع و در مورد توقعات خود منعطف باشید. ولی اغلب ما چیکار میکنیم؟ قوانین رو منعطف میکنیم، یعنی یه بار شل کن، یه بار صفر کن، یه بار نمیدونم ول کن، ولی توقعاتمون خیلی محکمه. میگیم حتما باید امروز این درصد سودو بزنم. این جمله رو شما اصلا بنویسید. دوباره میخونم. باید در مورد قوانین خود قاطع و در مورد توقعات خود منعطف باشیم. ما باید در مورد قوانین قاطع باشیم تا با حس اعتماد به نفسی که به ما میدهد خودمان را در محیطی که در آن مرزی وجود ندارد محافظت کنیم. دقیقا بازار مثل یک اقیانوسه که اگر شما خودتو به یک کشتی نجاتی نرسونی حتما غرق میشی. ما باید در مقابل توقعاتمون منعطف باشیم تا بتوانیم با شفافیت و بی‌غرضی تمام آنچه را بازار به ما میدهد را دریافت کنیم. ولی مشاهده میکنیم که بیشتر معامله‌گران دقیقاً برعکس عمل میکنند. آنها در مقابل قوانین خود انحراف‌پذیرند و در مقابل توقعات خود سرسخت هستند. جالب اینجاست که هر چقدر هم در توقعات خود سرسخت‌تر باشند، باید بیشتر از قوانین خود تخلف کنند تا به آرزوهای خود هر چند خلاف حرکت بازار برسند. قطعاً نمی‌رسند. دوستان فکر می‌کنم امروز جلسه خوبی بود. یکم طولانی شد. حالا امیدوارم که حوصله‌تون سر برده نشده باشه. حالا ما تا صفحه 133 خوندیم، حالا یک تیتر دیگه از این فصل مونده به عنوان حذف ریسک احساسی که انشالله فصل هفتم تموم میشه و ما وارد فصل هشتم میشیم. حالا جلسات آینده که به عنوان تغییر عقایده دیگه میخواد رسما بره داخل بگه چجوری این جمله رو ما بتونیم توی ذهنمون حالا بسازیم. خب شما در کانال روانشناسی معامله گری به آدرس forex2011 هستید. ممنون میشم که در کانال ما عضو بشید و فایل ها رو از کانال ما بشنوید. اگر فکر کنید فایل ها به درد دوستان دیگرتون هم میخوره، حالا همکاراتون، عزیزانتون، حتما برای اونها ارسال کنید، چون این فایل ها صرفا برای بازار نیست. یعنی من الان که فکر میکنم این مطالب به درد هر بازاری میخوره، چون به هر حال ساختار کلی همه بازارها خیلی شبیه به همه دیگه. که اینکه مثلا میگن اکثر تریدرها، حالا تریدر نشو گفت، اکثر کسانی که وارد مارکت های مالی میشن
دچار زیان میشن. این در مورد همه بازار هاست، یعنی شما هر بازاری رو بخواید نگاه کنید اکثر افرادی که وارد میشن شکست میخورن، ولی چون ما ویترین برنده ها رو میبینیم، حالا در تبلیغات تلویزیونی یا برندهای فروشگاه رو میبینیم، خب ما برنده ها رو میبینیم، کسایی که شکست خوردن و حالا الان وارد کسب و کار دیگه شدن اونا رو نمیبینیم. خب چرا باید ببینیم؟ چون اصلا کسی در رابطه با اونا حرفی نمیزنه. و اینکه دوستان هم که نیاز به ثبت نام در بروکر روبو فارکس دارن، حتما در کانال روبو فارکس 2022 یا روبو فارکس 2022 عضو بشن و اونجا ما تمام اطلاعات رو به صورت مرتب و طبقه بندی شده در رابطه با بروکر روبو فارکس بیان کردیم. و امروز هم پیج اینستاگرام رو افتاد، حالا آدرس اونم میگم، فارکس نقطه 20211. حتما در پیج اینستاگرام عضو بشید. حالا انشالله ما مطالب جدیدی برای شما در پیج اینستا داریم. حالا احتمالا ما یک دوره تصویری میذاریم، حالا ببینیم که بیشتر رغبت دوستان به کدوم سمته. اگه صوتی بیشتر تمایل دارن، خب ما در همین کانال ادامه میدیم و سعی میکنیم که درس گفتارهامون رو در کانال اینستا، در پیج اینستاگرام برام خودمون هم اونجا هم بارگذاری کنیم، تا حالا اون دسته دوستان تو اینستاگرام هستن بتونن از این اطلاعات استفاده کنن. روز خوبی داشته باشین عزیزان، خدا نگهدار.